بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اون که وارد بررسی یکایک این 11 شرط در تقلید بشویم، از مقدماتی را ورود کردیم و به اینجا رسیدیم که در یک مقدمه به این مسئله پرداخته شد که با قطع نظر از ادله خاصه و تفاصیل و جزئیاتی که ذیل هر یک از این شرایط آینده می شود ذکر کرد، ادله عامه و اقتضای قاعده در بحث چیست. همونطور که اشاره شد ما به دو منظر کلی پرداختیم، یک منظر و فرضیه و دیدگاه که بیشتر در کلمات رواج و اشتهار دارد این است که مبنای تقلید و ارجاع به مجتهد همان علمیت هست و سیره عقلا هم در اینجا با همون محور دانایی و علم و خبرویت استوار است و اگر شرایط خاصه ای ذکر میکنیم اینها همه بر اساس ادله خاصه است و الا قاعده همون اعتماد و مراجعه به خبره و کارشناس هست و بر اساس این مبنا اون چه که شرط هست همون دانایی و خبرویت هست، یک، و دوم هم اون وثوق به این است که این آدم درست مطالب را استنباط کرده و درست مسائل را بیان میکنه و در او کذب و اینها نیست. این فرضیه اوله. بنابراین هر شرطی علاوه بر خبرویت و علم و سلام علیکم وثوق، هر چه بیش از این شرط اینجا بیاریم یه دلیل خاصی میخواد. این مبنای اول بود. مبنا و نظریه دوم این بود که نه این بود که مقوله مرجعیت و مراجعه به مجتهد در فضای شریعت متفاوته با مراجعه به سایر خبرگان و کارشناسان، و ما وقتی که به آیات و روایات مراجعه بکنیم و نقش و شأن عالم و خبیر به دین را ببینیم، این را در میابیم که شارع در عمل میخواد مردم با مجتهدی و عالمی در ارتباط باشند و این ارتباط نوعی موضوعیت دارد و در این ارتباط نقش های دیگر اخلاقی، روحی، تربیتی، اجتماعی هم ملحوظ شده. اون وقت عقلا وقتی که این نگاه و دیدگاه را از شارع ببینن دیگه اون وقت سیره شون میگه مراجعه به کارشناس هست، ولی کارشناسی با یه ویژگی هایی. این دو منظر بود. منتها در فرضیه و منظر دوم گفتیم که حداقل سه مرتبه و طیف، این طیفی است که دارای سه مرتبه است. از حداقل شروع میشد تا به حد اکثر میرسید در سه لایه و سطح. اینا چیزهایی بود که ملاحظه کردید و ما دو طرف قصه را تبیین کردیم بدون اینکه حالا خیلی الزاما برای یکی تاکید نهایی داشته باشیم، ولی تبیین شد. در تکمیله این بخش از بحث دو سه نکته دیگر را هم بد نیست که توجه بکنیم. یک مطلب در تکمیله این مبحث مقدماتی این است که اون چه که گفتیم با یک نگاه عنوان اولی بود، ولی در اینجا همونطور که قبلن هم اشاره ای شد، اگر کسی همون نگاه و فرضیه اول را بپذیره، همون فرضیه اول را بپذیره، بگه مبنای مراجعه به مجتهد و اساس تقلید همان آگاهی است و خبرویت و علم و عالمیت. این روال عادی و طبیعیش اینه و مقوله علم و خبرویت هم از سایر مسائل قابل تفکیکه، میشه از کسی تقلید کرد بدون اینکه هیچ جنبه دیگری در کار باشه. اما اگر دیده شود که به هر دلیلی الان این تفکیک یک امری نیست که بتوان اون رو پیاده و اجرا کرد، واقعیت خارجی این است که وقتی که به کسی مراجعه شد، این مراجعه هم یک شمول و عمومی پیدا کرد، عملا این شخص یه نوع شأن و منزلت اجتماعی و روحی و اخلاقی پیدا میکنه. یعنی نمیگیم که در ذات ارجاع و مرجعیت این زعامت و کفالت امور و جایگاه و نقش اخلاقی اجتماعی نهفته است و دیده شده، نه، ممکنه اینا اصلا درش دیده نشده باشه و عقلا هم قابل تفکیک باشه، ولی در یک عصری یا زمانی واقع خارجی اینه که این دوتا از هم قابل تفکیک نیست. اگر مراجعه به او شد به عنوان یک صاحب نظر و کارشناس، عملا این مراجعه همراه هست با یک نوع ملجعیت و عرض شود که شأن و نقش اجتماعی و اخلاقی و احیانا سیاسی. واقع خارجی میگه اینا از هم تفکیک ناپذیره، یا لااقل در بعضی از زمانها اینطوره. و این واقع خارجی اون وقت به عنوان ثانوی میتواند محدودیت هایی را در مجتهد و مرجع به وجود بیاره. این دیگه از منظر اولی نمیگیم، با یه نگاه ثانویه. بله، اگر فرض بگیرید یک ولی فقیهی باشد و همه مسائل اجتماعی اونها دست اون باشد و اینها، این میشود فقط نگاه کارشناسی تو مسائل بهش داشت. اما عملا در قبل از اینکه مثلا دوره ولایت باشد و اینها، یا حتی در دوره ولایت دیده میشه که مرجعیت خودش امتداد اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و روحی پیدا میکنه. این واقعیت خارجی اینه. این غیر از زمان معصومه یا ادواری بوده که یک کسی در یک گوشه‌ای بوده، خیلی مرجعیت های متمرکز نبوده، پراکنده بوده، نظری را از اون صاحب نظر میگرفته و عمل میکرده میرفته. نه، حالت تمرکز پیدا کرده، موج اجتماعی داره، امتداد اجتماعی داره. اگر اینجور چیزی باشه، اون وقت گاهی عنوان ثانوی پیدا میشه. حتی صاحبان و قائلان به نظر اول که مشهورند، همون نظر اولی که میگه در مرجعیت همون خبرویت شرطه و سلام، اصل اینه. اما حتی اون قائلین اگر مواجه با این مقوله بشن که وقتی که شما مراجعه به این کردید، او هم مراجعه کرد، او هم مراجعه کرد، اون هم مراجعه کرد، عملا این یک جریان میشه، یک موج میشه و مجموعه اینها تحت تأثیر این آقا قرار میگیرن و این شخص دارای جایگاهی که میشه که رو مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، چیزهای مختلف اثر گذاره. و الان ما مواجهیم با این که این یا اون، اگر به این مراجعه کنیم، این احیانا علمش هم بیشتره ولی اون صلاحیت ها رو نداره، و اگر جامعه پیرامون او متمرکز بشه خسارت میکنه در مسائل اجتماعی و سیاسی و نمیدونم اینا، خسارت میکنه و مواجه با مشکلاتی میشه. یا اون چه که متوقع از عزت و عظمت جامعه اسلامی، از تأمین اون از عهده او بر نمیاد. این به عنوان ثانویه، این عنوان ثانوی هم خودش مسئله است دیگه. منتها و و همین عنوان ثانوی اون وقت موجب میشه که احیانا تکلیف تفاوت پیدا بکنه. این یک مطلب. مطلب دیگری هم که با این بحث بی ارتباط نیست بلکه ارتباط خوبی داره این است که یه توجهی هم با به تفاوت تکلیف خود شخص و تکلیف اون خبره‌ای که میخواد مجتهد رو معرفی بکنه باید قائل شد. این هم خودش یک مسئله است. ما یک باره که همه این بحثا رو از منظر خود شخص بررسی میکنیم، اینی که میخواد تقلید بکنه چه شرایطی رو باید احراز بکنه. یه وقتی هست که میگیم این خبرگان، این مجموعه‌ای که میخوان به جامعه و به آحاد مردم مجتهدی را برای رجوع و مرجعیت معرفی بکنن، اونا تکلیفشون چیه؟ اینم با تفکیکش را توجه داشت. و یک باره که میگیم خود شخص با چه شرایطی را احراز بکنه، چگونه عمل بکنه، یک باره اینه که میگیم شمایی که میخواید مجتهدی را به این مردم معرفی بکنید چه مواصفات و ویژگی ها و شرایطی رو باید مد نظر قرار بدی. گاهی هست که ممکنه اون اگه خود او باشد و تکلیف خودش جوری باست عمل بکنه، ولی ما که الان میخواییم ارجاع بدیم همین عنوان ثانوی، عنوانهای مختلف را ناچاریم رعایت بکنیم. من الان میدونم، یعنی اون خبره میداند که به لحاظ علمیت این آقا مثلا یک درجه دو درجه بالاتره، ولی وقتی به واقعیت خارجی مراجعه میکنه اینه که اگر به این ارجاع داده بشه، به خصوص اگر بیاد یه تمرکزی در این شخص ایجاد بشه، این اصلا اون اصلا ظرفیت اون کارهای اونجوری نداره. عملا در خارج این مرجعیت با یک سلسله مسائل دیگه درامیخته است و اون نمیتونه از عهده کل این مسئله و اون مسئولیت هایی که حالا ذاتن داره یا فعلا خارجن به عهده او گذاشته میشه و در او تعین پیدا میکنه، او نمیتونه از اینا بر بیاد. خب این یک چیز دیگریست برای خبرهی که میخواد معرفی بکنه، گفته میشه یه عنوان جدیدی پیدا شد و متفاوت با قبله. این هم یک مطلبه که از منظر خبرم این بحث ها همه قابل طرحه. آدمی که میخواد مجتهدی را به جامعه معرفی بکنه، آیا فقط تأکید بر همون علم و خبرویت داره بکنه، یا اینکه اون صلاحیت های اخلاقی، روحی و اجتماعی و سیاسی را هم مد نظر قرار بده؟ این بحث ها از هر دو منظر میشه مطرح کرد. یعنی تمام اینایی رو که ما گفتیم، چه در اون بحث اول از به شکل عنوان اولی دو دیدگاه کلی مطرح بود، چه اونچه که در نکته اول امروز مطرح کردیم به عنوان ثانوی، همه اینها یک بار از دید خود مکلف بررسی میکنه مسئله را، یک باره که نه، میخواد تکلیف خبره مشخص بشه که چگونه معرفی بکنه. آیا خبره فقط بر همون علمیت و اینها تأکید بکنه، یا اینکه نه، چیزهای دیگه هم رو باید مد نظر قرار بده و احیانا در مقام تعارض و تضاهم باید مثلا کدام رو ترجیح بده. اینم یه بحث دیگه ایست که باید بهش توجه بشه. و در واقع همه این بحث ها از دو نگاه میشود مورد توجه قرار داد. اینم نکته دومی که اینجا هست. نکته سومی هم که باز در مباحث گذشته با در نظر گرفت اینه که ما چه به عنوان اولی بگیم مجتهد باید واجد صلاحیت های اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و به یه شکلی مدیریتی باشه، چه به عنوان ثانوی بگیم مجتهد باید این خصائص را واجد باشه. درجه این خصائص و ویژگی ها با اختلاف زمان و مکان و شرایط تفاوت پیدا میکنه. اینا واقعیتیه. ببینید، یه زمانی بوده که مرجعیت های متمرکز خیلی نبوده، مرجعیت ها خیلی پخش و محلی بوده و هر کسی در شهر خودش و منطقه خودش به یه مجتهدی مراجعه میکرده، خیلی هم دسترسی ها آسان نبوده که به سادگی بشه همه رو مقایسه کرد و اعلم بین الکل رو انتخاب کرد و اینها. مقدورات همون بوده، همونجا مراجعه میکردن و عمل میکردن میرفتن. خب در اون شرایط خب کسی هم که حالا یه نوع مرجعیت و ملجعیتی در یک سقعی از اصقاع و منطقی از مناطق داره، خب اونم با چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی صلاحیت های غیر اجتهادی و علمی را هم واجد باشد. اما این صلاحیت ها در حد همون چیزی که تو منطقه لازمه دیگه، در همون محدوده. اما اگر همین مرجعیت آمد در زمانی که به سمت تمرکز و وحدت حرکت میکنه، که تو این 100 سال 200 سال بیشتر به این سمت رفته که مناطق متنوع و متعدد و مرجعیت های متکثر کمتر شده، مرجعیت ها متمرکزتر شده، حالا در یکی دو نفر یا چند نفر، ولی بالاخره متمرکزتره و این تمرکز موجب یه قدرت و جایگاه بیشتری در شخص میشه. طبیعی است که ما اگر اون دیدگاه اول که عنوان اولی بود یا دیدگاه دوم که عنوان ثانوی بود هر کدام بپذیریم، درجه صلاحیت های غیر علمی به تناسب این درجه جایگاه و قدرت اجتماعی تفاوت پیدا میکنه. این با حتما تفاوت پیدا میکنه، این طبیعی است. عرض شود که مثلا این تفاوت داره، تمرکز و عدم تمرکز مرجعیت رو این شرایط تفاوت ایجاد میکنه. یا به عنوان نمونه در همینجا اون زمانی که مرجع در واقع ولی فقیه هم هست، یعنی به شکل امروز که قانون اساسی وجود دارد و یه نوع عرض شود که قاعده مندی بر مسئله حاکمه، اینو نبوده. عملا وقتی میرزای شیرازی مرجع است، عملا نافذ الحکم هم هست و در همه مسائل اجتماعی و سیاسی هم دخالت میکرده، مثل میرزای شیرازی بعد در عصر مشروطه و اثاری از این قبیل که تفکیک ولایت و مرجعیت اونا نبوده. باز زمانی که این تفکیک انجام شده، اینم حتما روی این مواصفات و صلاحیت ها یک تفاوتی حتما ایجاد میکنه و درجه اون صلاحیت های غیر علمی در اون مرجعی که در واقع ولی امر مردم هم بوده، با اون وقتی که این مرجع ولی امر نیست، اینم حتما تأثیری داره در درجه این مواصفات و ویژگی ها و خصائص. و عرض شود که این هم نکته ایست که باید در نظر گرفت. حالا این دو سه نکته هم طبعا میتواند مکمل بحث قبل باشه. ما البته در مجموع تا در این دو سه جلسه بیشتر دو دیدگاه را عرضه کردیم و همینطور به تفاوت عنوان اولی و ثانوی و همینطور اینکه دیدگاه دوم طیف و مراتبی داره و دو سه نکته هم که امروز عرض کردیم و خیلی حالا به ضرس قاطع و نهایی انتخاب قطعی انجام نپذیرفت، گرچه گفتیم ترجیح ما به نظریه دوم لااقل در همون سطح اوله، لااقل در همون سطح اول از سه سطحی که دیروز توضیح میدادیم، بیشتر ترجیح ما به اون سمته. بله.
دلیل خاص میشه، دولت حکومت میشه یا قرینه میشه
چیه؟ عناوین عامه ثانویه که وجود داره، مثلا حالا دیگه تفصیلش رو وارد نشدیم. ببینید مصالح عامه مسلمانان، عزت اونها، این که عرض شود که مغلوب دشمن نشوند، چیزایی از این قبیل، یا دین رواج و شکوه خودش رو داشته باشه. چیزی که مانع از این رواج میشه نباید بهش دامن زد. اینا عناوین عامه ثانویه است. اگر مطمئن باشه که با این فرضی که این شخص مرجعیت داشته باشه و یه مرجعیت متمرکز داشته باشه، به دلیل اینکه اون زیرکی ها و صلاحیت های اونجوری نداره، موجب یک نوع اصلا وهن مذهب پیدا میشه. یه آدم ساده ای خیلی عالمه، این اصلا موجب یه وهن مذهبه، یا موجب این میشه که دشمن غلبه پیدا بکنه، بیاد نفوذ پیدا بکنه، غلبه پیدا بکنه، چیزایی از این قبیله دیگه، عناوین از این قبیله. حالا ما رو عنوان ثانوی خیلی پیش نرفتیم، فقط طرح کلیش انجام دادیم مثل این عنوان ها. بله اون طرف هم ممکنه، بله ممکنه رو اون، بله بله ممکنه اونم، اون طرف هم رو نظر دوم هم ممکنه عناوین ثانوی از نوع دیگه باشه. حالا ما بیشتر به این بخش اشاره کردیم.
سوالی من این بود که توی نظری اول فرمودید که علاوه بر علمیت اون وسوق و غیر از این
همین دیگه
دلیل خاص داشته.
بله.
حالا این عنوان ثانوی چی حالت حکومت پیدا
میکنه؟ عنوان ثانوی معمولا حالت حکومت داره و میاد اون عناوین اولیه رو تغییر میده و معمولا این شکل رو داره. این عرض شود که خب این بحث دیگه ببندیم، حالا چند جلسه هم طول کشید، گرچه هنوزم میشد پیش رفت. خود همین سوالی که میکنه حالا عنوان ثانوی چیا، اینجا عنوان ثانویه چجوری اثر میذاره، این هم جای بحث داره. منتها خب دیگه حالا فکر نمیکنم دیگه الان ضرورتی داشته باشه، یا لااقل حوصله‌اش دیگه نیست. خب این چند مقدمه بود که در مسئله 22 ذکر شد. حالا وارد بررسی هر یک از این شرایط 11 گانه‌ای بشیم که مرحوم سید فرمودند. شرط اول این بود یشترط فی المجتهد امور، اول البلوغ بود. در خصوص بلوغ طبعا دو نظریه وجود دارد، یک نظریه اینه که بلوغ شرطه و یک نظر هم این که بلوغ شرط نیست. ببینیم که ادله اشتراط بلوغ چیست. به ترتیب حالا این ادله را یک مرور سریعی میکنیم. اولین دلیل برای این که بلوغ شرط است این است که کسی همون نظر دوم را در بحث مقدماتی بپذیره. این اولین دلیلش. بگی که ما دلیل مطلقی نداریم که هر عالمی و اعلمی را تقلید بکن. از اول ادله ما محدود بود بنابر نظر دومی که در مقدمه ذکر کردیم، به خاطر وجود اون بحث‌های اجتماعی و نمیدونم مسائل اخلاقی و روحی و پیچیدگی‌هایی که در کار این خبرویت دین هست، از اول ادله محدود به مجتهد واجده مجموع شرایطی است که فراتر از ابعاد علمی یک ابعاد دیگر هم در او باید ملحوظ باشه. این دلیل اوله. یعنی ما کسی بگوید که من میگم بلوغ شرطه، چرا؟ برای اینکه تو بحث قبلی همراه مشهور نیستم که بگم اصل بر همون علم و وثوقه. نه، من همراه نظر دومم که قائلیم به این که فراتر از علم و وثوق یک مجموعه مواصفات و خصائص دیگری شرط است، به دلیل اینکه مجتهد و مرجع یک شأن اجتماعی و زعامتی و هدایتگری داره و این شؤون باید ملحوظ باشه. این کبرویان سغرویان هم اینه که بلوغ هم یکی از همین چیزاست، کسی که به حد بلوغ نرسیده این بتونه یک زعامتی داشته باشه و یک اثرگذاری اون شکلی داشته باشه، ولو در حد همون اقل چی این متصور نیست. این دلیل اوله که ما کبرا را میگیم همون نظر دوم در بحث‌های قبلی، بعد صغرا هم این میگیریم و مقدمه صغروی هم را این میگیریم که بلوغ هم یکی از مسائلی است که در اون جنبه زعامت دینی و هدایتگری دینی اثر داره. ولذا مرجع باید بالغ باشه، غیر بالغ نمیتونه بنابراین نظر دوم این شأن و جایگاه را داشته باشه. این دلیل اول که حالا بحث کبروی قبل را ما بر این صغرا و بلوغ تطبیق میدیم. این اگر باشه در مقام پاسخ یا بررسی باید گفت که این امر نه مطلقا اقتضای شرطیت بلوغ میکنه نه مطلقا نفی اون میکنه، برای اینکه ممکنه غیر بالغی در زمانی در شرایطی 12 سالشه 13 سالشه و یه قدرت شخصیتی داره که در اون حدی که حد کفی که میخواد جنبه هدایتگری و چی داشته باشه درش باشه. این عقلن و حتی عرفن و عقلان این منتفی نیست، اما البته نادره. بنابراین اگر اون مبنای کلی رو کسی قرار بگیره مساوی نیست اون مبنا با این که همیشه و در هر حال باید بلوغ شرط واجد باشه و موجود باشه، نه غالبا البته همینطوره، ولی این که حالا اصلا خلاف اون نمیشه اون نه. برای در سنین کم هم گاهی چی میشه، حالا بحث بلوغ که بذاریم کنار، در حوزه حله مرحوم علامه حله اینجوری که حالا گفته شده تاریخ قبل از 30 سالگی یه نوع زعامت عمومی داشت و یا حالا بودن نوابقی که حتی قبل از اینکه بلوغ برسن به درجه اجتهاد رسیده بودن، راجع به حالا در عصر ما مثلا راجع به شهید صد اینجور ادعای نقش شده. بنابراین امکانش وجود داره، نه امکان عقلیت و امکان عرفیش هم وجود داره، البته این هم نادره. این دلیل اوله که اگر کسی در پایه اون مبنای دوم را بپذیره اینجا شرط بلوغ به عنوان شرط قاطع همیشگی نمیشه بیاریم، ولی البته در غالب موارد همین حالت داره. این دلیل اول و پاسخش هم همین است که عرض کردم. دلیل دوم که خب غالبا مطرح میشه اون بحث اجماع و تسالم فقها هاست. گفته شده که حتی ما اگر اون مبنای اولم را بپذیریم بگیم که محور اجتهاد و تقلید همان علم و خبرویت هست، اما به عنوان یک امر زمینه ای ما اجماعی داریم بر این که مرجع بایستی به بلوغ رسیده باشه و قبل از بلوغ نمیشه. این هم دلیل دومه که حالا معمولا میگن. جواب این دلیل دوم هم همون بحث عرض شود که در واقع دو تا بحثی است که همیشه مطرح میشه در اجماع ها. یکی اصل احراز این که این اجماع وجود داشته، این محل کلامه، برای اینکه این طرح این اجتهاد و تقلید با این شکل و با این تنظیمات اصلا مال دوره‌های متأخره، تو دوره‌ها اینجور نبوده که این بحث همچین شست رفته مطرح باشه و بیاد حالا بگیم که اینجا اجماعی منعقد شده. ولذا رو اصل انعقاد اجماعش با توجه به اینکه شکل طرح مسئله نوعه و جدیده، نه در اون عصر معصوم و عصر متصل معصوم، به این دلیل ادعای اجماع صغرویان محل تردید قرار گرفته. و ثانیاً حالا اگر این اجماع هم باشه ممکنه که این اجماع مدرکی باشه، محتمل المدرکیه است. این مستند به اینه که برداشتشون از ادله مثلا این بوده که بلوغ شرط است و همین ادله‌ای که بعد میگیم مستند به این ادله است، لااقل احتمال میدیم این مدرکیت را، ولذا اجماع محتمل المدرکیه ارزش و اعتباری نداره. این دوتا جوابیه که داده شده. البته را حالا رو اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه تو این دورهای متأخر معمولا میگن ارزشی نداره، ولی حالا ظاهرا مثلا بعضی معاصرین رو این یه بحثی دارن که ما هم تا حالا میگفتیم ارزشی نداره. حالا باید اون بحث را یه بار دیگه تو اصول یه جای خودش تأمل مجددی بکنیم، ولی تا الان معمولا مثل آقای خویی و امام و اینها میگه محتمل مدرکیه اعتباری نداره. مرحوم این عبارت هم را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم که ایشون فرمودن که در ذیل این مسئله که لولا تسالم الکل امکن الاشکال فی الکل، که اجماع را ایشون یه جوری مثل که قبول داره در اینجا، ولی در این حال این اجماع قابل تردید و اشکاله. این هم دو عرض شود که دلیل سوم هم عرض شود که اون روایات و قاعده است که بعضی معتقدن که میگن عمد السبیه و خطأه واحدون، یه تا کسی به بلوغ نرسیده خطا و عمد او مثل همه، یعنی کارهای جدی آمدانه او هم ارزش و اعتباری نداره. همونطور که در مکاسب ملاحظه کردید در اینکه شرایط عاقدین که اونجا بحث شد، در مکاسب گفته شده بود که یک از شرایط عاقدین و متبایعین این است که بالغ باشن. بعد ادله این شرط را در مکاسب ملاحظه کردید، یکی از ادلهش استناد به همون روایت عمد السبیه و خطأ واحده و ادعای این که یک قاعده است این که عمد سبی کارهای اختیاری او و عرض شود که انتخابی او مثل خطاست، یعنی هیچ اثری شارع برش مترتب نمی کنه. عمده و خطأه واحدون، ولی زمان گفتن که اگر بیاد عقد بخونه بگه که انکحتو یا بعتو اشتریتو، این بعتو اشتریتو جدی او مثل شوخی بقیه است. اگه کسی رو خطا یا رو حزل و شوخی بگه بعتو اشتریتو انکحتو زوجتو، اعتباری نداره، انشاء حزلی یا خطعی اثری ندارد. گفته شده که در سبی به نحو حکومت گفته شده عمد و خطعی، عمد او هم مثل خطاه، این شارع تعبدن میاد میگه که حرفای جدی او هم شوخیه، حرفای انتخابی و اختیاری او هم مثل کارهای غیر انتخابی و خطایی دیگرانه، ولی زاش اثری برش مترتب میشه. اینم دلیل سومه که گفته شده و اینم جوابش همون است که در مکاسب آمده. هم حالا اون روایتی که مستند این روایت قوی نیست و هم این که مدلول این که عرض شود که و اطلاق این رو کسی بخواد بپذیره قطعا این اطلاق روا و صحیح نیست، طبق اون چی که حالا در مکاسب و اینها آمده. اصلش هم اینه که حالا این عمده و خطأه واحد، این روایتش یک چیز روایت ضعیفی است که شاید عامی هم باشه، یا حالا اگر در منابع شیعه آمده باشه مستند و منبعی نداره، ضمن این که اطلاقش هم محل کلامه. اینم حالا تو مکاسب دیدید و ازش هم میگذریم. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم هم عرض شود که حدیث رفع قلمه. گفته شده که حدیث رفع قلم میگه که تکلیف از سبی و غیر بالغ مرفوعه، رفع القلم و عن السبی و المجنون و اون چند روایتی که دارم. حدیث رفع قلم هم اینم دلیل چهارمه. این حدیث رفع قلم حالا به لحاظ سندی بحث هایی داره که جای دیگه باید مفصل صحبت کنیم و الان دیگه حالا خیلی نمیخوایم اینجا بهش بپردازیم. و این اولا، ثانیا به لحاظ مدلولی همونی که این دلیل افاده میکنه اینه که تکلیف را از او برداشته ایم و احتمالا تکلیف الزامی را میگه از او برداشتیم، نه تکلیف های رجحانی و استحبابی. حالا یکی از این دوتا هر کدام بگیم، چه بگیم کلن تکلیف را برمیداره، چه بگوییم که تکلیف الزامی را برمیداره، هر کدام از اینا بگیم، این معناش این نیست که اگر اون نظری داد، کارشناسی است، رأی داره و فرضاً بگیریم او اعلم هم هست نسبت به دیگران، ارزشی نداره نظر او. اینجور چیزی دلیل نمیگه که ما ارزش رأی و نظر او رو برداشتیم. حتی ارزش انشای او هم نمیتونه بگه برداشتیم، فقط او مکلف به تکلیفی و حکم تکلیفی یا مطلقا یا حکم تکلیفی الزامی نمیشه، همین. اما اینکه انظار او از اعتبار و حجیت ساقط بشه، این نه، این چیزی نیست. حتی شهادت او اگر در ممیزه میفهمه، بیان بگیم شهادتش اعتبار نداره، از دلیل رفع قلم بی اعتباری رأی و نظر و شهادت و خبرویت او اصلا استفاده نمیشه. این دوتا مقوله هست. اینم دلیل چهارمه که خیلی نمیشه بهش شکرد. دلیل پنجم این است که عرض شود که این حالا با قطع نظر از اون بحثی که ما در اونجا اون نظر دوم اینا بپذیریم و یا حالا با در نظر گرفتن اون، گفته شده که سبی اصلا شأنیت یه جایگاه دینی نداره، سبی شأنیت جایگاه دینی رو نداره. این ادعاییست که شده که تا کسی به بلوغ نرسیده ما مذاق شرع را میدانیم، تا کسی به بلوغ نرسیده مذاق شرع اینه که این نمیتونه یه نوع جایگاه و محوریتی داشته باشه تو مسائل دینی و امثال اینها. این هم ادعاییست که در کلام آقای خویی و بعضی اینها نقش شده و آمده. بعد اینو کسانی جواب دادن که این چه حرفیه که شما میزنید، ما قبل از بلوغ هم پیامبر داشتیم هم امام داشتیم. حضرت امام جواد سلام الله علیه قبل از بلوغ امامت رسیدن و حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه همینطور، و در انبیا ما انبیایی داریم که قبل از بلوغ به زعامت و نبوت و امامت رسیدن. این معلوم میشه که اینجور نیست که زعامت و جایگاه قدسی و دینی و اینها داشتن اختصاص بالغ داشته باشه. نمیجوری جواب دادن. بعضی باز این جواب را اشکال کردن که خب اون قصه نبوت و امامت و اونها اون یک اعجاز بوده، یک پدیده استثنایی است با یک اعجاز الهی، و الا در شرایط عادی نمیشه این بحث را مطرح کرد. اون بحث شرایط ویژه و استثنایی و اعجاز بوده. اینم چیزیست که در اینجا گفته شده، یعنی این جواب را اشکالی کردن. حالا جمع مسئله تو این بحث همونیست که در اون بحث اولم عرض کردیم. بحث اینه که ما قاعده قطعی نداریم که بگیم غیر سبی اصلا هیچ شأن و جایگاه دینی قدسی و زعامتی نمیتونه داشته باشه یا همیشه میتونه داشته باشه. فعل جمله شده نیست، اما خیلی کمه. اینم مذاق شر، البته این است که یعنی مذاق شر اینه که یه جایگاه عرض شد که مرجعیتی باید یه جایگاه زعامتی داشته باشه، اما اینکه انحصاراً مال بالغه و در غیر بالغ اصلا امکان نداره، این احراز شده نیست. و ممکنه که واقعا غیر بالغی هم این شرط را واجد باشه. این هم چند تا دلیله. حالا تو مجموعه ادله دیدید که چیز قاطعی که بیاد بگه که مرجع نمیتونه سبی ممیز باشه و غیر بالغ مرجعیت داشته باشه ما نداریم. اون تو در واقع خارجی البته کمه، هم اصل این که به درجه اجتهاد برسه، به عالمیت برسه کمه، و هم این که اون جنبه های زعامتی و اونا داشته باشه اون دیگه باز کمتره. اما این نمیشه بگیم امکان نداره. این حالا مجموعه این بحثه تا حالا فردا.